صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث حرمت و ممنوعیت شراب در جلسات گذشته از قرآن کریم در واقع آیاتی رو خدمت عزیزان عرض کردیم در حرمت و ممنوعیت این ماده مضر و خطرناک، و در این جلسه بنا داریم که احادیث بسیار بسیار مهم و سرنوشت سازی رو که حالا عرض خواهیم کرد که برای چی بهش ما سرنوشت ساز میگیم، برای شما از لسان پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و همچنین ائمه اثنا عشر انشاءالله براتون بخونیم و ببینید که این ماده مضر و خطرناک چقدر مورد غضب و لعن و نفرین این بزرگواران هست. قبلش باز این تذکر رو عرض میکنیم که اگر مسلمانی فقط به قرآن اعتقاد داشته باشه و به اهل بیت اعتقاد نداشته باشه، مسلماً راه نجات را در پیش نگرفته و رستگار نخواهد شد، قطع و یقین. و اگر کسی دنبال اهل بیت بره و قرآن رو قبول نداشته باشه، اگرچه هر 12 امام رو قبول داشته باشه، پیامبر اکرم حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیه اجمعین، باز هم راه نجات رو نرفته و رستگار نیست. رستگار واقعی کسی است که کتاب الله و اطرتی باشه، یعنی سقلین یا سقلین که سقل و سقل هر دو آمده، هر دوی اینها رو که قرآن و اطرت هست و بهشون چنگ بزنه و به گفته اینها عمل بکنه. به یکی از این دوتای کافی نیست و کفایت نمیکنه. ما قرآن رو در دو جلسه گذشته بررسی کردیم آیاتش رو، این جلسه رو اختصاص میدیم به مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. اولین حدیث رو برای دوستانمون بیان میکنیم از کتاب میزان الحکمه صفحه 1545 که عربی و فارسی هست، یعنی عربی از ترجمه فارسی هست، و این کتاب شریف از کتاب بزرگ امالی صدوق رحمت الله علیه جلد 1 صفحه 346 این حدیث رو از که از نبی مکرم هست نقل کرده. حدیث بسیار حدیث تکان دهنده است. پیغمبر می‌فرمایند که من خود حدیث رو اول می‌خونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن الله الخمر و آسرها و غارسها و شاربها و ساقیها و بائعها و مشتریها و آکل سمنها و حاملها و المحمولت الی. این عربی این حدیث هست. حضرت می فرمایند که یعنی در واقع اینو عرض بکنیم که در این حدیث که حالا شما هم خواهید شمرد اگر ما اجتماع نکنیم، 10 مورد 10 نفر 10 گروه لعنت شده اند. لفظ لعنت یادتون باشه که در واقع در فارسی به معنای دورباد، وقتی که ما میگیم لعنت کند خدای تعالی یعنی دور از رحمت خدا باد. یه وقت من و شما خدای نکرده عصبانی میشیم به کسی میگیم خدا مثلا تو را مثلا لعنت کند یا فلانی را لعنت کند، خب این دعا مستجاب نیست چون از رو عصبانیت ماست. ولی یه وقت پیغمبر یا امام که مستجاب و دعوه هستن دعا میکنن که خداوند کسی رو لعنت بکنه یا چیزی رو یا گروهی رو، یعنی دور از رحمت خدا باد و قطعا رحمت خدا در آن چیز یا آن فرد یا آن گروه نخواهد بود. 10 گروه و فرد و مورد در این حدیث توسط در لسان نبی مکرم اسلام لعنت شدند، یعنی درخواست شده از خدای تعالی که اینا دور از رحمت خدا باشند. اول ببینید لعن الله الخمر، پیغمبر میفهمد که خدا لعنت کند، یعنی لعنت خدا بر شراب. حالا شما اینجا سوال میکنید که آقا لعنت خدا بر شراب، شراب که آدم نیست، که حالا از رحمت خدا دور باشه یا نزدیک باشه، شراب که گروه نیست، چیزی نیست که موجود زنده که همون به قول خودمون زبل اغول که نیستش که دارای عقل باشه که. خب این حالا چون لعنت شده یعنی چی؟ ببینید وقتی یک شیعی، یک مادهی، یک چیزی که قابل خوراک هست یا هر چیزی شبیه اینها در لسان انبیا یا ائمه اگر لعنت بشوند، یعنی از خدا خواسته بشه که اینا دور از رحمتش باشن، مساویست با این که در اون چیز به هیچ وجه من الوجود شفایی نخواهد بود و مورد مثبتی نخواهد بود در وجود اون چیز به صورت محتوایی. پس وقتی اینجا خدای تعالی، یعنی پیغمبر از خدای تعالی درخواست میکنه که شراب لعنت بشود و لعنت خدا بر شراب، یعنی که شراب یه ماده است که درش رحمت نیست و رحمت که وقتی نباشه یعنی شفا نیست. پس این به این معناست. پس لعنت خدا بر شراب یعنی. بعد حضرت میفهمد لعنت خدا بر شراب گیر، یعنی کسی که میرود، حالا در یکی دو جلسه آینده انشالله که بحث تمام بشه اونجا خواهیم گفت برای شما، که میره مثلا ماده اولیه شراب رو تهیه میکنه، چون باید تهیه بکنه، روی این کار بکنه تا شراب تهیه بشه، میره این کار انجام میده و از اون ماده شراب میگیره، اگرچه خودش نفروشد، اگرچه خودش نخورد و نفروشد، این کار رو نکنه، فقط شراب میگیره. مثلا شاید حالا برای یکی دیگه داره این کار رو انجام میده، پیغمبر میفهمد لعنت خدا بر شراب گیر. سوم، و آن که درختی را برای تهیه شراب بکارد، چون شراب از خرما، از انگور گرفته میشه و از میوه های دیگه هم الان کم و بیش هست، بعضن گرفته میشه چیزای دیگه، حالا معروف ترینش انگور هست و خرما هست که در گذشته این کارو میکردن، که پیغمبر میفهمد لعنت خدا بر کسی که میره درختی رو میکاره به امید که این درخت پرورش پیدا کنه و بشه از میوه اون درخت در مسیر ساختن شراب استفاده کنه. این سه گروه. چهارم، حضرت میفهمد لعنت خدا بر شراب خار، کسی که شراب میخوره. چند تا شد تا اینجا؟ چهار تا. پنجم، لعنت خدا بر ساقی شراب، یعنی کسی که توی مجلسی توی ظرفی شراب میریزه و به دیگران تعارف میکنه، این میشه ساقی شراب، اینم پیغمبر لعنت کرد. ششم، لعنت خدا بر شراب فروش، کسی که میگه آقا من مردشورم، کار به این کار نرم، من میفروشم، حالا هر کی خواست بخوره نخواست نخوره، من پولشو میگیرم فقط، من خودم که نمیخورم. پیغمبر اینم لعنت کرد. چند تا شد تا اینجا؟ شش تا. هفتم، لعنت خدا بر خریدار شراب، کسی که شراب رو میخره، حالا اگرچه خودش نخوره. ببینید اگر خودش بخره و بخوره چند لعنت براش هست؟ دو لعنت براش هست. تا اینجا شد هفت و به نظرم هشتم، و کسی که پول شراب فروش را بخورد، یعنی اینکه یه کسی مثلا شریک با شراب فروش هست، میگه من که نمیفروشم، نمیخرم، نمیخورم، نمیبرم، نمیارم، نه درختشو میکارم، این داره میره خودش با پول من داره کار میکنه، داره میره نمیدونم چی میاره از خارج، حالا یا شرابم بره به من چه مربوطه، من شراکت با این دارم. پیغمبر او رو هم لعنت کرده که نباید با همچین کسی شراکت بکنی، سود شراب فروشی رو بخوری. نهم، لعنت خدا بر کسی که آن را جابجا کند، یعنی اینکه کسی بگه آقا من که پیک، من کاری ندارم اینکه کی میخوره، کی مست میکنه، کی میخواد چیکار بکنه، کار من کاری ندارم، من پیک اسنپ هستم، اسنپ موتوری ام، یا پیکنم از اینام که یه دونه صندوق گشتم تا که مثلا موتورم مثلا نعوذ بالله مثلا دارم میگم، من میرم فقط این اینو میدم اینجا به اونجا، پول پیک همو میگیرم، پول پیک دیگه حرام نی. پیغمبر این رو هم لعنت کرد، یعنی گفته اگر میدونی این شراب حق نداری این رو حمل بکنی، از جایی به جایی ببری. دهم، و کسی که شراب برایش حمل شود، کسی که شراب رو تحویل میگیره اگرچه خودش نخوره، میگه من میخوام تو مجلس فلان همه دور هم جمعن یکی خود به همه بدم بخورن، اینا پیغمبر لعنش کرد. این شد 10 گروه و 10 کس و 10 چیز که پیغمبر لعنشون کرد. حالا یک کسی بگه آقا ما کاری به این کارا نداریم، یعنی کاری به کار پیغمبر نداریم، حالا احادیث بعدی رو میخونیم شما خواهید دید که به چه صورت هست. بعد پیغمبر فرمودن که شراب و ایمان هرگز در درون یا دل کسی با هم جمع نمی شوند، یعنی یا ایمان یا شراب. بعد امام صادق علیه السلام می فرماید خداوند هرگز پیامبری را بر نینگیخت مگر آن که می دانست که چون دین او را کامل کند تحریم شرابخواری نیز در آن است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه حضرت فرمودند شراب همیشه حرام بوده است، نه اینکه حالا حرام شده باشه. اینم تو وسایل شیعه جلد 17 صفحه 237 است. باز پیغمبر فرمودند که الخمر ام الفواحش و الکبائر، شراب مادر زشتکاری ها و گناهان بزرگ است. همه اینا داریم از پیغمبر میخونیم، هر وقت تغییر کرد من خودم عرض میکنم، گوینده رو عرض میکنم. الخمر ام الخبائث، شراب منبع پلیدی هاست، شراب گرد آورنده گناهان و ام الخبائث و کلید بدی هاست. بدیها همه در یک خانه جمع شده اند و کلید آن خانه شرابخواری است. بعد امام صادق علیه السلام حالا می فرماین شرابخواری کلید هر بدی است و شرابخوار کتاب خدای عز و جل را دروغ می شمارد. چرا؟ زیرا اگر آن را باور داشت حرام آن را بر خود حرام می دانست. وقتی خداوند فهموده حرامه، این بازی ها چیه تو در میاری دیگر خود؟ امام صادق علیه السلام خداوند عز و جل بر در بدی و پلیدی قفلها زده و کلیدهای آن قفلها را شراب قرار داده است. همه این پلیدی ها و عرض به خدمتون این که بدی ها رو در جایی قرار داده، در حساب کنید در اتاق مثلا قرار داده، در جایی کلیدهای آن قفلها رو شراب قرار داده است. بعد اینجا حضرت یه چیز جالبی میفرمایند که من الان از شما سوال کنم که این حالا ما میخونیم احادیث راجع به شراب، اصلا ببینید چه وضعی شراب خوار داره، چه وضعی داره شراب، چه وضعی داره، حرمتش چگونه در لسان ائمه و پیامبر اکرم آمده. ولی شما نگاه کنید امام صادق علیه السلام میفرماید که خداوند متعال بر در بدی و پلیدی قفلها زده و کلیدهای آن قفلها را شراب قرار داده است. حالا از شما سوال میکنیم که آقا از شراب بدتر چی هست؟ امام صادق علیه السلام میفهمد و بدتر از آن دروغ است. که الحمدلله خدا رو شکر میکنیم در جمهوری اسلامی همچین چیزی رو ما نداریم، به نام دروغ اصلا چیزی نده. یعنی هر وقت گفته بشه واقعا بنزین گرون نمیشه، واقعا گرون نمیشه، فقط مثلا یه مقدار روش میذارن که برای اینکه تعادلی حفظ بشه. اگه بگن دلار گرون نمیشه، واقعا نمیشه. اگه بگن سکه گرون نمیشه، واقعا نمیشه. اگه بگن تورم پایین اومده، واقعا پایین اومده. حالا من و شما حالیم نمیشه، من و شما بی سوادیم، نمیفهمیم، چون دروغ از شراب بدتره. اینا که دروغ نمیگن، که ما نمیفهمیم. اگه گفتن که جنس ها گرون شده، الان وضع بهتر از گذشته است، خیلی تورم پایین اومده، جنس ها فلان شده، من و شما نمیفهمیم، چون اینا که دروغ نمیگن، که دروغ بدتر از شراب خوردن هست و بدتر از خود شراب هست. ما نمیفهمیم و اینا درست. اگر خیلی چیزهای دیگه من تو چشم مردم نگاه کنم علنن یه حرفی بزنم که کذب هست، و بالاخره این اگر خدای نکرده دروغ باشد، کذب باشد، و این بدتر از شراب. ما نمیگیم، امام صادق علیه السلام داره این بیان رو میفرماید. این در ثواب الاعمال جلد 8 است. از امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت می‌فرماید بر سر سفره‌ای که در آن شراب نوشیده می‌شود منشینید، زیرا که آدمی نمی‌داند چه وقت جانش ستانده می‌شود. یعنی ممکنه همون موقع زمانی باشه که ملک الموت می‌خواد جانتو قبض بکنه، همون موقع میاد جانتو قبض میکنه. ملائکه بالا یا خداوند بهش مثلا میفهمد در چه زمانی جانش قبض شد، میگه در زمانی که سر سفره شراب نشسته بود. یا حالا واویلاس با تو چه بکنندی، اگرچه شرابم نخوردی اهل این کار نبودی. امیرالمومنین این رو میفرماید. پیغمبر میفرماید که ملعون است، دوباره حضرت تکرار میکنه، ملعون است کسی که با میل خود بر سر سفره ای که در آن شراب نوشیده میشود بنشیند. یعنی برو مجلسی بگی من که نمیخورم، نه کاری دارم، ولی دعوت کرده بودم، ما گفتیم حالا نریم ناراحت میشن، اونجا مشروبم میخوردن، ما نشستیم اونجا، ولی ما که لب نزدیم. پیغمبر لعنت کرد. در وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 242 امام باقر علیه السلام میفرماید آن که مست شود تا 40 روز نمازش پذیرفته نیست. آن که مست شود، یعنی حالا روایت دیگر هم همه رو میخونیم، اونا رو هم خاطرتون جمع باشه، یعنی کسی لب به شراب بزنه، قطره ای از شراب رو بخوره، تا 40 روز نمازش پذیرفته نیست. بعد شما اینجا همین اشکالی که الان برای شما پیش میاد و سوالی که پیش میاد برای اون کسانی هم که زمان امام باقر علیه السلام بودن، برای اونا می سوال پیش اومد، مثلا اونا اینو سوال کردن، حالا میخونیم روایتش اگه وقت شده میشه، که خود حضرت چون این سوال شده خود حضرت جواب داده اتوماتیک وار، و اگر در این فاصله نماز، اون سوالی که میشه چیه؟ سوال اینه که خب وقتی نماز قبول نمیشه بعد چی بخونیم؟ خب نمیخونیم نماز، تا 40 روز نماز نمیخونیم، 41مین روز میریم نماز میخونیم. حالا حضرت جواب اینو داره میده، میفهمد و اگر در این فاصله نماز نخواند بدین بهانه که چون نمازم قبول نیست پس نمیخوانم، برای نخواندن نماز دو چندان عذاب خواهد شد. یعنی یه عذاب مال شرابه به کنار، یه عذاب مال چی؟ نخوندن نماز هست. و شما میگی با خوندن نمازی که قبول نشه چی؟ باید اسقاط تکلیف بشه، جریمه است این، مجازاتشه، بخون و قبولم نمی کنی. ولی باید بخون، این مجازاته. بعد در روایتی دیگر از خود اون بزرگوار تو همون وسایل شیعه جلد 17 که گفتیم، حضرت میفهمد نماز چنین کسی بین آسمان و زمین میماند تا اگر توبه کرد نماز رو ببرن بالا بپذیرن. همه اینو به توبه وستگی داره. امام صادق علیه السلام حضرت میفرماین که هر کس جرعه ای می بنوشد، یک جرعه کوچکی می بنوشد، خدا، فرشتگان، پیامبران و مؤمنان او را لعنت می کنند، و اگر شراب بنوشد تا مست شود. یعنی اون قبلیش مال این بود که بگی من کم میخورم مست نمیشم، کم میخورم که مست نشم، اون مال قبلش، مال بعدش. و اگر شراب بنوشد تا مست شود، روح ایمان از پیکرش میگریزد و روحی پست و پلید و لعنت شده جای آن مینشیند. اینم در وسایل شیعه جلد 17 صفحه 338. یه صلوات بفرستید. امام رضا علیه السلام، میخوایم از هر کدوم از ائمه که میتوانیم یک روایتی رو بخونیم، دقت بکنید. حضرت فرمودند که خداوند شراب را حرام فرمود زیرا شراب تباهی می آورد، عقل شراب خاران را دگرگون می کند و آنان را به انکار خدای عز و جل و دروغ و تهمت بستن به پروردگار و پیامبرش وامی دارد و دیگر اعمالی چون تبهکاری و قتل که از شرابخواران سر میزند. این مال امام رضا علیه السلام در میزان الحکمه صفحه 1547 از امام صادق علیه السلام. علت تحریم شراب، که چرا شراب حرام شده. مفضل از اون بزرگوار سوال میکنه که چرا ابن رسول الله شراب حرام شده. حضرت میفهمن که خداوند شراب را به علت تأثیر بد و فسادی که به وجود میآورند حرام کرد، زیرا میگسار دچار رعشه میگردد. چون شرابخوار همون موقع که میخوره بدنش دیگه تعادل نداره، ما میگیم اصطلاحاً تلو تلو میخوره. ولی همین این قضیه خیلی جالبه، کسی که ادامه میده به شرابخواری در آخر پایان عمر این بدنش یک حالت رعشه میگیره. نمیخوایم بگیم هر کی رعشه میگیره شرابخواره ها، میخوایم بگیم اینم یه بیماری است که شامل حال شرابخوار به علت تأثیر شراب میشود. بعد حضرت فرمود نورانیت دلش از بین میرود، مردانگی و مروت را از دست میدهد، دیگه در وجودش مردانگی و مروت نیست، در ارتکاب کارهای حرام و خونریزی و زنا گستاخ و بیپروا می شود. چون عقل نیست، حاکم نیستش که، عقل حکومت نمی کنه که. و در حال مستی و نابخرتی هیچ بعید نیست که به محارم خود تجاوز کند. شراب بر شرابخوار جز شر و بدی نمی افزاید. اینم از امام صادق علیه السلام. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید هر کس بداند که شراب حرام است و آن را بنوشد، خداوند او را از گل سرشته به زردابه دوزخیان بنوشاند. اینا مال قبل از توبه است، یعنی اگر توبه کنه که توبه کرده نجات پیدا کرده. توبه اینه که دیگه لب به این همچین چیزی نذاره، مطلق بذاره این رو کنار. بعد خود امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که دائم الخمر همچون بت پرست خدا را دیدار خواهد کرد. یعنی اگر به این دنیا بره بدون توبه انگار بت پرست مرده، شرابخوار مرده، انگار بت پرست مرده. به آن حضرت عرض شد دائم الخمر کیست؟ حضرت فرمودن کسی که هرگاه شراب گیرش بیاد بنوشد. هر وقت گیرش میاد مینوشه، هر وقت گیرش نیاد لب نمیزنه، و هر وقت گیرش اومد مینوشه. میگه حالا دیگه پا داده دیگه، حالا نمیشه نه گفت به اینا که. این مسئله است. بعد پیغمبر راجب همون مسئله قبولی نماز، حضرت فرمودن که پیامبر اکرم کسی که شراب بنوشد نماز 40 شب او، یعنی در واقع 40 دفعه که نماز میخونه، 40 روزه، 40 شبش پذیرفته نمیشود. و اگر دوباره بنوشد باز از روزی که نوشیده نماز 40 شبش مقبول نمیافتد. یعنی یه نفر الان شراب خورده تا 40 روز براش مینویسن نمازش قبول نشه، بعد این دوره 5 روز دیگه هم شراب میخوره، دوره 5 روز دیگه 40 روز بعدیش حساب میشه. اینو پیغمبر میفهمند. نگاه کنید چه مجازاتی داره. و اگر در خلال آن 40 روز بمیرد و توبه نکرده باشد، خداوند در روز رستاخیز او را از گل سرشته شده به زردابه دوزخیان بنوشاند، که حدیثشو خوندیم. یه صلوات دیگه بفرستید. خب باز از پیغمبر اکرم در ارتباط با اینکه ما باید با شرابخوار چگونه برخورد بکنیم، ما باید نحوه برخوردمون با شرابخوار چجوری باشه، واویلاست که خیلی چیزها قبل انقلاب که خب خیلی محلی برای تربیت نبود به این صورت، تربیت دینی رو داریم میگیم ما، نه تربیت خانوادگی اجتماعی. خب که بالاخره جو تربیت شده، خانوادهش درست بوده، درست تربیت شده، تربیت دینی رو داریم میگیم. قبل انقلاب که این فرصتی نبود برای این کارا، نمیذاشتنم به اون صورت. بعد انقلابم متاسفانه تو این 40 سال یه عده اومدن زحمت کشیدن کار کردن فلان، ولی اون کاری که کارستون باید باشه انجام نشده. از چه نظر؟ از این نظر که عرض میکنیم طرف مثلا تو فامیل ما رفته سگتوله خریده، بغلش کرده، سگه بغلشه مثلا، بهش میگیم که عرض به خدمتتون که میخوایم باشه، سلام علیکم حال شما خوبه، چی جوجوی خوشگلیه، چه گوگولی مگولی، چقدر این قشنگ، از کجا خریدیش؟ این نجس ها مواظب باش. خب این طوری که تو با آغوش باز استقبال کردی از این سگ توله، دیگه وقتی بعدش بگی نجس خونه، میگه میبرم همون میشورمش پاک میشه. خب جوابش همینه که به تو میده دیگه. میگه نحوه برخورد چه جوریه؟ نحوه برخورد با سگ توله بغل کردن، با سگ بازی، با مواد مخدر، با تکدیگری. اگه من و شما سر این چهار راه به این بچه هایی که باند هستن، میدونیم خودشون نیستن، تحت یک باند دارن فعالیت میکنن، پول ندیم به رؤسای اینا، پول ندیم. طرف مثلا دستشو در آورده آویزون کرده اونجا، همین بیکار و دوله دم مسجد نشسته، نمیاد دو رکعت تو نماز تو مسجد بخونه، به اینا پول ندیم. مثال دارم میگم، واقعا بیاریم بشینیم جمع کنیم، یا خودمون، حالا نیاز به گروه نداریم، به فقرا بدیم، فقرای واقعی بدیم که سر کار میره کم میاره تو کار خودش، یا طرف رفته سر کار براش معضلی، جراحتی، صدمه‌ای، مصدومیتی پیش اومده، تو گوشه خونه افتاده، آبرومنده. خب بریم یهو اینو پول جمع کنیم بشه 200,000، 300,000، 400,000، مواد غذایی چیزی بخریم براش برداریم ببریم. این کارا رو ما نمی کنیم. نحوه تعامل و برخوردمون با تکدیگری غلط، تکدیگری رو خودمون به وجود میاریم دیگه. اینا به دولت ارتباطی نداره آنچنان، دولت هم مملکت رو کلن رها کرده فی امان الله، عرض به خدمتتون این که به برکت الله کلن هممون رو رها کرده، ما و مملکت همه رو در امان خدا. یه مقدار زیادش هم به خاطر همینه، به خاطر اینکه ما نحوه تعاملمون درست نیست. با سگ توله باز اینجوری هستیم، با تکدیگری اونجوری هستیم، بعد حجاب میبینیم الان تو فامیلمون یه خانم اومده انواع آرایشها رو کرده، روسریش هم عقب فلان، سلام حالا شما چطوری، خوبی، قربان شما چطوری. یه خانم بعدش بیاد با حجاب، سلام خواهر چطوری شما، خوبی؟ ما نفهمیدیم دوتا یعنی چی، ما نفهمیدیم یعنی به اون محرمی، به این نامحرمی، آخه یعنی چی این کار؟ بعد اخماشو تو هم میکنه با این خانم، مثلا داره اینجوری حرف میزنه، با اون خانم داره اونجوری حرف میزنه. آقا روی خوش به بد حجاب تو نشون نده. اگه پرسی بگو خانم روسری شما عقب موهای شما پیداست، من نمیتونم به شما نگاه بکنم، اینجور درست نیست. خب یکی بگه، دو تا بگه، سه تا بگه، خب همین میشه دانشگاه. خب اونم میفهمه مسیر رو داره غلط میره دیگه. من نکردم این کارو، شما نکردین این کارو، دیگران نکردن این کارو. خب این وسعتش هی زیاد شده، شرابخور زیاد شده، گدا زیاد شده، سگ توله باز زیاد شده، دروغ هم همینطور. کسی که داره دروغ میگه آقا بله تو فلان کس مسئول اومد فلان جا که دروغ گفت، یک مرد بلند شه اون وسط تو هر جا که هست بگه آقا دروغ از شراب بدتر از امام صادق علیه السلام فرمود. حالا گرفتنم بردنش، تو نمیشه برای امام صادق آدم یه دون چکم بخوره، تو نمیشه که. آقا دروغ نگو، هر مسئولی، هر وکیلی، وزیری، هر جا که هست داره وقتی میبینه که داره دروغ میگه بلنش انسان اعتراض کنه، به جایی بر نمیخوره. اگر یکی دو تا سه تا پنج تا بگیم، نحوه تعاملمون رو درست کنیم، من عقیدم اینه که اون تغییر صورت میگیره و خدای آدم های اینجوری به سر آدم مسلط نمیکنه که اصلا ما یه جور دیگه داریم زندگی میکنیم و یه جور دیگه داره تعریف میکنه اصلا. حالا نگاه کنید نحوه تعامل با شرابخوار. ببینید پیغمبر میفرماید صفحه 1549 میزان الحکمه عربی فارسی، پیغمبر فرمود شرابخوار اگر سخنی گفت باور نکنید. یعنی اومد جلوتون، میدونید اهل مشروب هست، مشروب مصرف میکن، اگه اومد حرفی زد اینا شما بگید نه من باید تحقیق کنم، میگه حرف من باور نمیکنید، بگو نه باور نمیکنم. اگر گفت چرا باور نمیکنی، اتفاقا من به شما امروز دارم یاد میدم، شما یاد بگیری، بگو پیغمبر فرموده که حرف تو را باور نکنیم. بعد میگه چرا؟ بگو پیغمبر فرموده حرف شرابخوار رو باور نکنیم. خدا وکیلی همین حرفی که من دارم بهتون میذارم، بسیاری از شرابخوارانو متنبه کرده برگردونده، نه به خاطر من و شما، به خاطر پیغمبر، چون مسلمان بوده این کارو میکرده. بالاخره مسلمان یه حبی از پیغمبر تو دلش، مگه منافق باشه دیگه؟ پیغمبر فهمو سخنشو باور نکن. آقا پیغمبر داره میفهمه، شما بند گردن پیغمبر چیکار داری؟ بگو پیغمبر گفته من حرف شما رو باور نکنم، تاموش. بعد حضرت فرمود اگر خواستگاری کرد به او زن ندهید. اینا همه مال قبل توبه است، اگه توبه کنه حال میشه. اگر بیمار شد به عیادتش نروید. الله اکبر، این نحوه تعامل ما مسلمان ها باید باشه. اگر مرد بر جنازه اش حاضر نشوید. جنازه رو زمین مونده، هیچکی نمیاد تا جنازه. میگم میام آقا شهرداری میام وعدنم ببرم. میگم آقا چه دیگه تا جنازه نمیام. بگم برای اینکه این مشروب میخورده. اگه یه بار دو بار سه بار این عمل اتفاق بیفته، من از شما سوال میکنم دیگه کسی میره طرف مشروب خاری؟ خب این آقا اینجوری داره برخورد میشه باهاش دیگه. نحوه تعاملمون هم درست کنید دیگه. اگر مرد بر جنازه اش حاضر نشوید و به او امانت ما سپارید، پیشش هم هیچ چیزی به امانت نگو، مثلا این باشه پیشش من یه دقیقه برم اینجا بیام، اصلا بابت اینا مال چی اینا، هی یعنی ازش فاصله بگیری، هی ازش فاصله بگیری. بعد یک حدیث تکان دهنده عجیب از پیغمبر اکرم. آقا یه مجلسی من بودم چند شب پیش، داشتم صحبت میکردم، بعضی وقتی میبینم مردم دارن مات آدم رو نگاه میکنن، میگن چرا اینقدر این تاکید میکنه؟ 20 دقیقه است داره میگه پیغمبر رحمت للعالمینه. خب پیغمبر رحمت للعالمین ما فهمیدیم. آقا نفهمیدیم، نفهمیدیم پیغمبر رحمت للعالمین. رحمت للعالمین یعنی از این مادری که داره دیگه شما رو نعوذ بالله میپرسته که بزرگت میکنه، واقعا به نیش میکشه بچه رو تا بزرگ بکنه، چه زجری مادر میکشه، چه قشبا بیخوابی میکشه، بیچاره میشه. میگه پیغمبر از این مادر بر تو مهربان تر است. چی میشه؟ چی میشه این پیغمبر که از این مادر مهربان تر، از این پدر مهربان، از صبح میره خوشو میکشه میاد، از این قرض میکنه، از اون قرض میکنه، وام میگیره، فلان میکنه که این بچه سرپناه داشته باشه، این بچه لقمه غذا بخوره، خودش غذا کمتر میخوره به این بچه میخورونه. پیغمبر رحمت للعالمین از این مهربان تر. وقتی شما میگه ارحم الراحمین یعنی از این پیغمبر مهربان تر، یعنی خدا از این پیغمبر مهربان تر. ما اینا رو نمیفهمیم خدا وکیل، یعنی نخواستیم هم خیلی وقتا بفهمیم. بریم تو وادی این قضیه. ما یه جا جلسه بودیم 20 دقیقه صحبت می‌کردیم، بیدا همچین مثل این که بعضی متوجه نشدن. خب حالا شما خودتون برید دنبال این قضیه، چون بحث ما نیست. این پیغمبر رحمت للعالمین می‌فرماید با شرابخوار هم نشینی نکنید، اگر بیمار شدن عیادتشان نروید، جنازهشان را تشییع نکنید، بر مردهشان نماز نخوانید. این پیغمبر داره می‌فرماید که مهربان تر از پدر و مادر. ما دیگه بعضی وقتا پیغمبرم زدیم جلوتر، مهربونتر از پیغمبر، میگم نه نه حالا همشهری هم فلان. آقا میگه نکنید این کار، این پیغمبر که هم من و تو مهربونتر، هم پدر و مادرم هم من و شما مهربونتر. حالا چرا این تکان دهنده است؟ زیرا آنان سگهای دوزخ هستند. لا اله الا الله، خیلی حرف سنگینه. اینو پیغمبر رحمت للعالمین بزنه. زیرا آنان سگهای دوزخ هستند. بعد حضرت آیه ای رو میفرماید، خود من خدا وکیلی نمیدونستم که این آیه، من خیال میکردم این آیه راجع به منافقین و وهابیا و کفار و مشرکین است. خدا وکیلی نمیدونستم راجع به کسی که مسلمونه میره شراب میخوره راجع به اونم هست. من نمیدونستم، اصلا تعجب کردم، باور کنید خیلی برام سنگین در اومد. آیه چی هست؟ آیه اینه که در وقت چون نیست برای بحث ما شرابه، سوره مؤمنون رو یه وقتایی که بیکارید این موبایل صاحب مانده رو هم که میذارید یه وقتی کنار که دست بهش نزنید، چون واقعا وقت انسان و عمر انسان رو تلف میکنه یه جاهایی، شما تفسیر سوره مؤمنون رو باز کنید، خورد خورد بخونید. یک آیات تکان دهنده ای داره، مخصوصا آیات آخر این سوره باشه اگه اشتباه نکنم. میفرماید اونجا که یه عده روز قیامت میان کور وارد صحرای محشر میشه. حالا شما دقت بکن، به نظرم همین سوره مؤمنون باشه، حالا اگه اشتباه نکن، کور وارد صحرای محشر میشه. بعد عرض به حضورتون که چون شبیه آیات تو سوره مؤمنون هم هست، حالا باز کنی نبود بعدن تذکر میدیم مشکل نه. میان وارد صحرای محشر، اعتراض میکنه، لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. ما تو دنیا بودیم چش داشتیم، برای چی چش ما اینجا رو گرفتی؟ چش ما اینجا رو گرفتی پروردگارا؟ چش ما گرفتی، ما رو کور محشر کردی، وارد محشرمون کردیم، حشرمون کردی، محشورمون کردی. خطاب بهشون میرسه که شما به خاطر اینکه چند تا کار انجام دادی، آیات منو به مسخره گرفتی، بازی در آوردی، بهتون گفتم سگ نجسه، حرامه، تو خونه و زندگیتون نیارید، ضمن این که این حیوانو احترام بهش بذارید، غذا بهش بدید، فلان، برید از اون استعدادایی که من به این حیوان دادم تو زمینهای خودش مثل گله‌داری، مثل نیروی انتظامی، مثل نگهبانی ازش استفاده بکن، ولی تو زندگیتون نیاری، تو رخت خوابتون نیاری. تو مسخره گفتی میبرم حموم میشورم پاکش میکنم، ها 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 خندید ابنات. این تو این آیات داره، من حالا وقت نداریم دارم سر بسته میگم. آیات من رو به مسخره گرفتی، این کار کردی، اون کار کردی، یکی از کارام که کردی، بعضی از بندگان من یه جلساتی تشکیل میدادن، میشستن دور هم دیگه منو صدا میزدن، دستشون رو بلند میکردن، یه الهی العفی میگفتن، تو اینا رو مسخره کردی. بابا مگه آدم چقدر گناه داره که برو بشینه الهی العفی بگه خدا رو حالا بخونه فلان بکنه اینا، بخشید بخشید، نه بخشم نه بخشم، عوضش میریم اونجا همه خواننده ها اصلا صفا میکنیم تو جهنم. بها اینا رو هم گفتید، اینا هم از سوره مؤمنون داره، اگه حالا از اسم سورهشو درست دارم بگم، اگه نه حالا بعدم نبود بگی من سورهشو بهتون میگم. بعد میگه که میرسه به این آیه، میگه که میاد به اینجا میگه که آقا جون حالا پروردگارا منو ببخش، من غلط کردم، من فلان کردم، بهمان کردم، ما رو از سر ما بگذر، ما میریم و جبران میکنیم، درست میکنیم، فلان میکنیم. هم یه آیه ای داره، خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، مرحوم استاد علامه فقیه جناب آقای نیکوصفت رحمت الله علیه و اعلى الله مقامه الشریف، واقعا عالم. یه وقتی من برای شما یه صحبتی بکنم راجع به بعضی مسائلی که نکردیم اگر زنده موندیم، این تیکرم اونجا بهتون بگم که من حرف میزنم، ما حرف زدم، عالم دینی واقعی حرف میزنه، عالم دینی واقعی هم این آیه رو وقتی میخونه، هنوزم که من میخونم هنوزم در من تحول ایجاد میکنه، اون نفس، اون صدا، اون تلاوت، اون خواندن. ایشون میگفتش که عرب یک واژه ای داره که وقتی که میخواد یه سگی میاد بهش میخواد که مثلا به یکی حجمه کنی، میاد نزدیک کسی، عرب بهش میگه که مثلا به سگ میخواد بگه، میگه اخسع، اخسع یعنی چخ، چخ، همچی که برو گم شو، برو گم شو، برو کنار، نه این نزدیک بچو. دقت بکن توی سوره مؤمنون میگه همینه که این حرفا رو زدن. خداوند ببین مهربانی پدر و مادر فهمیدی چی، رحمت للعالمین هم دیدی چقدر مهربانه، ارحم الراحمین که دیگه رو دست رحمت للعالمین به حد لایتناهاست، اونم انشالله من تو میریم میفهمیم انشالله که یعنی چی. میگه این ارحم الراحمین به این بندهی که مخواد معذب بشه یا معذب شده داره طلب عفو و بخشش میکنه، اون ارحم الراحمین به این میفرماد، قال، میگوید اخسعوا فیها، چخ، برید گمشید تو جهنم، ولا تو کلمونی، با من حرف نزنید. است این آیه، ببینید انسان اگر اون حرفایی که من گفتم اگه خوب بفهمیم، واژه های رحمت للعالمین، مهربانی پدر مادر، مهربانی خداوند، ارحم الراحمین، بعد این خدای ارحم الراحمین اینجوری داره آشی بگه آدم، این مگه چی کار کرده که خدا باشون اینجوری حرف میزنه؟ میگه یکی از گروه هایی که اینجوری حرف میزنه خدا باشون شرابخارا هستن، لا اله الا الله، مسلمون شرابخار، توبه هم نکرده، از بدون توبه از دنیا رفت. این نحوه برخورد و تعامل خدا باهاش، میگه اصلا با من حرف نزن. بعد اینا رو میارن تو دوزخ، آیات دیگه، حالا مال این سوره ظاهرا این سوره دیگه است، میگه اینا درخواست میکنن خدا رحمت کنه محمد صدیق منشاوی رو، آیات این آیات که الان دارم میگم، این مرحوم خیلی قشنگ خونده، بگیرید اینا رو واقعا گوش کنید. میگه میارنش تو دوزخ، اینا میگن آخه به خازنین جهنم، میگن میگه آخه یه ترحمی به ما بکنید، یه رحمی به ما بکنید، رحم تو دل شما آفایده نشده. بعد آخرین سوال مطرح میکنه، میگه چرا به ما رحم نمیکنی، اینجور ما رو شکنجه میدی، عذاب میکنی، آزار میرسونی. اینا یه جواب میدن، خیلی جوابشون قابل تأمله، میگن اگر شما بنابود مورد ترحم قرار بگیرید باید ارحم الراحمین به شما ترحم میکن، چون ارحم الراحمین به شما ترحم نکرده و لذا شما اصلا قابل ترحم نیست. من حیف نی آدم مسلمونش بره شراب بخوره توبه هم نکرده باشه از دنیا بره بره قاطی این گروه، آخه حیف نی؟ گروهی که مشرکینن، کفارن، اونایی هن که حق امیرالمومنین رو ضایع کردن، حق صدیقه طاهره رو ضایع کردن. خب این خوبه اینجوری. حالا ببینید، داشتیم اینو میخوندیم که پیغمبر فرمود زیرا آنان سگهای دوزخ هستند، چنان که خداوند فرموده است در آتش گم شوید و با من سخن مگویید. بعد پیغمبر فرمود که آقا به شرابخوار نزدیک نشید، شرابخوار مثل کبریت میمونه، شما را هم میگیره با خودش معذب میکنه، شما را بدبو میکند، همچنان که گوگرد بدبوس. گوگرد نام بو کردین؟ شما دیدین گوگرد چه بوی بدی داره، زننده است. پیغمبر اینجوری داره مثال میزن. بعد حضرت فرمود شرابخوار شب و روز در خشم خداست، هر کس شب را به مستی سر کند تا صبح عروس شیطان است و از این روز صبح باید غسل کند همچنان که غسل جنابت می کند. عروس شیطان است یعنی کلن در اختیار شیطانه دیگه. اینجا باید شو خودتون برید توضیحشو برای خودتون باز کنید مطلب. غسلش اینجا غسل واجب فقهی نیست، غسل اخلاقی است، غسل اعتقادی است. یک صلواتی بفرستید. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که آن که دختر را به میگسار تزویج کند چنان است که او را در آتش افکنده است. یعنی میاد یارو پولدار، ماشین داره، خونه داره، فلان، میگه گاگوداری هم مشروب میخوره. اینا رو به من گفتن که دارم برای شما میگم. میگه گاگوداری هم میگه مشروب میخوره، یه وقتی تو مجالسی هست اینا میخوره، ولی خب پولداره، نمیشه گذشت، ماشین داره، خونه داره، فلان. امام صادق فرمود چنان است که او را در آتش افکنده است. این در وسایل جلد 17 صفحه 249. از آن حضرت پرسیدن در مورد سفره‌ای که بر آن شراب یا مسکری نهاده‌اند چه می‌فرمایی؟ حضرت فرمودند آن سفره حرام است، اصلا نشستنش حرامه. و فرمودند با شرابخوار همنشینی نکنید. خیلی جالبه که چون لعنت خدای فرود آید همه آن مجلس را فرا گیرد. اگرچه شما هم شرابخوار نباشید، تو بغل دست این نشستی شما را هم فرا میگیره، بدبختی شما را هم فرا میگیره. این هم همون جلد 17 وسایل شیعه، اینا که داریم میخونیم صفحه 299. پیغمبر فرمود با شرابخوار دوستی نکنید، بالاخره پشیمان خواهید شد. حالا ببینید شرابخواران رو روز قیامت میارن، به چه صورت، نتیجه شرابخواری که توبه نکرده چگونه هست، اینو براتون عرض بکنیم. از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت می‌فهمد آن که شراب بیاشامد، خداوند در رستاخیز زهر ما رو عقرب به او می‌آشاماند. زهری چنان خطرناک که پیش از آشامیدن، یعنی پیش از اینکه بخوره، این زهر چنان بوی بدی داره و چنان تصاعدی دارد که قبل از اینکه این بیاره برزه تو دهنش، بخوام برزندن، چون خودش که نمیرزه، میرزن تو دهنش، تو دوزخ اینجوره دیگه، قبل از اینکه او رو بخوره از تصاعد و بوی این، مثل وایتکس بلا قیاس بلا تشبیه دیدین، شما یه جا وایتکس پخشه، شما لازمه وایتکس رو بخوری که یه وقتی شما وایتکس رو بو هم که میکنی بیهوش میشی، رو زمین میفتی، چون تصاعدش زیاد. میگه که حضرت فرمود که پیش از آشامیدن تمام گوشت‌های صورت او در ظرف خواهد ریخت از تصاعد این زهر خطرناک. بعد ادامه داره، من تیکه آخرش میگم. و اگر شرابخوار بی توبه بمیرد، در ازای هر جرعه، در ازای هر جرعه خداوند چرک و خون دوزخ به او می آشاماند. چون دوزخیان چرک و خون دارن، دائما ازشون میره و نمیمیرن، هم زندن، این چرک و خونه اینها رو میدن به اینا میخوره. این هم همون جلد 17 وسایل صفحه 260 و صفحه 301. حالا ببینید اینا رو داریم میخونیم به کسی که شرابخواره و مثلا محرم هم میاد، چون همچی میکنه سیاه پوشیده، عزادار امام حسین شده. اصلا امام صادق علیه السلام میفرماید بین ما و آن که مسکرات می نوشد ارتباطی نیست، یعنی ما اصلا با او کاری نداریم، او کاری هم با ما نداره به هیچ وجه، بین ما و او ارتباطی نیست. این در فروع کافی جلد 6 صفحه 398. پیغمبر اکرم می فرماین که یکی از پادشاهان بنی اسرائیل مردی را ناگزیر کرد که به انتخاب و اختیار خودش باید یکی از این اعمال، سه عمل رو جلوش گذاش، چهار عمل رو ببخش، که باید یکی از این چهار عمل رو انجام بدی تا از زندان آزادت بکنم. اینو پیغمبر داره تعریف میکنه. باید یکی از این اعمال، یعنی یک، یا شراب بخوری، دوم قتل مرتکب بشی، سوم زنا بکنی، چهارم گوشت خوک بخوری. حالا معلومه گوشت خوک اون موقع هم حرام بوده. ببینید، از این اعمال یکی رو انجام بده وگرنه او را خواهد کش. این مرد پیغمبر میفهمد که عقلشو به کار نبست، آمد شراب خاری را برگزید. کاش رفته و گوشت خوک و خورده و بعدم توبه میکرد. خب واقعا خدا توبهش قبول میکرد چون مجبور بود هیچ، ولی شرابم بل اجبار خورد درست، ولی چون شراب عقل را زایل می کند دیگه هیچ اختیاری دست خودش نی، شرابه را که پیغمبر می فهمد آن مرد شرابخاری را برگزید و چون مست شد اون ستا کار دیگر هم رفت انجام داد. اینه در القدیر جلد 6 صفحه 257 نقل کرد. حالا ببینید، ما داریم راجع به حشر اینها داریم صحبت می کنیم. یه صلواتی بفرستید، این احادیث هشتشون هم بخونیم براتون. میزان الکبر صفحه 1549 عربی فارسی. امام صادق علیه السلام می فهمند آنان که در دنیا از مسکرات سیراب شوند تشنکام می میرند، یعنی امکان نداره اینا سیراب از دنیا برن، تشنه از دنیا میرن مگه اینکه توبه کنن، و تشنکام محشور میشوند و تشنکام به دوزخ میروند. توجه کن، پیغمبر فرمود که دائم الخم در روز قیامت در حالی که چشمانش کبود هست، چهرش سیاه هست، لبهایش آویخته و آب دهنش از همون درون دهانش سرازیر هست، اینجوری وارد صحرای محشر میشه. همین میگه این کیه دیگه؟ میگن این شرابخوار هست، توبه نکرده از دنیا رفته اومده اینجا. باز پیغمبر میفهمد اینا خیلی عجیبه آقایون. اون ارحم الراحمین یادتون نره، حضرت فرمود میگسار در حالی از گور خود خارج میشود در روز قیامت که بر پیشانیش نوشته شده است. ببینید خیلی جالبه، بر پیشانیش نوشته شده است محروم و نومید از رحمت خدا، تو پیشانیش نوشته، یعنی کسی که به هیچ وجه خداوند بهش رحمتی نخواهد کرد، مهربانی نخواهد کرد، محروم و نومید از رحمت خدا. بعد پیغمبر فرمود سوگند به آن که مرا به حق پیامبر کرد در روز رستاخیز شرابخوار را می آورند در حالی که چهره اش سیاه است و سرش را به زمین می کوبد و هی فریاد می زند آه از تشنگی. اینجوری وارد صحرای محشر می شه. این مال کسانی که یعنی نحوه حشر اینها. حالا چند تا حدیث می خواهیم بخونیم بر این که هم کسایی که میان میگن آقا مثلا ما رفتیم یه دکتری، من این آدمو داشتم بنده خدا خوب شد، حالا چند روز بعدش هم فوت کرد بیچاره، لا اله الا الله، لا اله الا الله، چند روز بعدش هم نمیدونست که چند روز بیشتر زنده نیست، آمد پیش مرحوم پدر ما، از مرحوم پدر ما سوال کرد که حاج آقا من قند دارم، قلبم هم ناراحت، رفتم دکتر بهم گفته که یه مقدار اگه مشروب بخوری خوب میشی، قندت هم تعدیل میشه، کنترل میشه. حاج آقای ما براش همین احادیث که ما میگیم چند تا براش خوند و اینم بنده خدا گفت نه من نمیدونستم، خیالم که شراب مداوا میکنه، نه من طرفش نمیرم. آدم خوبی هم بود، چند روز بعدم فوت کرد. خوب شد لب نزد به این زهر ماری که این گرفتار بشه. اون طبیب احمق رو ببین که وقتی آدم درس طبابت رو خوب نخونده باشه، این همه خداوند چیز برای مداوا گذاشته، وقتی من نمیتونم مداوا کنم بگه آقا من نمیتونم مداوا کنم، به یک حکیم یا طبیب دیگری مراجعه کن. این همه طبیب هست، آدم های حاذق متدین خوب. حالا ببینید در این مورد هم حدیث داریم از امیرالمومنین سلام الله علیه در کتاب دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 134 حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید بیماری با شراب و مسکرات مداوا نمیگردد. این حدیث از امیرالمومنین، یعنی امکان نداره شراب، چون ما اولم گفتیم پیغمبر شراب و لعنت کرده، امکان نداره توش رحمتی باشه و شفایی باشه. خب اینجا من ببینم که بله چند تا حدیث دیگه در این زمینه داریم، چون من میبینم یکی دو مورد دیگه داریم. همینقدر بهتون میگم که در مورد اینکه شراب آیا میتونه مداوا بشه چندین حدیث داریم که اصلا امکان نداره اینجور باشه، اصلا امکان نداره چیزی رو که خداوند به این صورت هست حرام کرده و توبیخ کرده و مجازات براش در نظر گرفته به این سبک و سیاق، امکان نداره که توی در شراب برای کسی مداوایی باشه. حالا ببینید در مورد آمرزش امام صادق علیه السلام میفهمد در بصائر و درجات صفحه 222 خداوند هر کسی را که بخواهد میامرزد مگر شارب خمر، مگر اینکه خود شارب خمر توبه کنه، بلا اگه بعدها باشه تو قیامت اینو خدا بخواد بیامرزه این آدمو نمیامرزه. خیلی جالب هست که شب قدر نوشته که هر کس دعا کنه، آقایون اینا رو داشته باشید، خانوم اینا رو داشته باشید، هر کس دعا کنه به اجابت میرسه لیله قدر. البته اگه دعا کنه، که بیشتر ما هم دعا نمی کنیم، بلد نیستیم دعا کردن متاسفانه. فهمود ها که دعا کنه بعد همچی فهمود یه جوری میشه شب قدر، اینو در عدت و دایی ظاهرن مرده اگه اشتباه نکنه، یه جوری میشه که شیطان هم امید پیدا میکنه که خدا او رو بیامرزه، او هم وسوسه میشه. دقت بکنید بعد فهمود فقط چند گروه هن که خدا اصلا به اینا در اون شب نگاه رحمت نمیکنه، یکیش قاطع رحمه، یکی دو سده گروه هن، یکیش هم شارب خمر. عجیب، من نمیدونم خب ما اینا رو پس بدونیم. آخه این جوون مسلمان، جوون شیعه توی مجالس عروسی جاهای دیگه چی میشه آخه؟ یعنی چی این کار اگه ما رفتیم دنبال این قضیه؟ امام سجاد علیه السلام میفرماید در معانی الاخبار صفحه 270 گناهانی که نیروی خیشتنداری از گناه را از بین میبرند و رشته نگهدارنده انسان را پاره میکنند عبارتند از شرابخواری و قماربازی، که اینها هم اراده آدم رو از بین میبرن، هم اون حیای انسان رو از بین میبرن، اون اتصال انسان رو هم با خدا قطع میکنن. اینم یه حدیث. امام صادق علیه السلام حضرت میفرماین که خداوند متعال بهشت را بر سه طایفه حرام کرده مگه اینا توبه کنن و کارشون رو اصلاح کنن. اول شخص خونریز و از کشتن آدم ها خوشش، آدم کش. دوم نمام، کسی که سخنچینی میکنه، از این به اون میگه، از اون به این میگه، از اون حالا یه وقتی طرف میره حرفایی هم میزنه مثلا راست داره میگه، یه وقت میره با آبروی یه کسی بازی میکنه. و منم که ادعا میکنم مخ معلم قرآنم نام یا مثلا دین دارم شیعه اصناعشنم، میشینم گوش میدم به این چیزی که او داره میگه که آبروی فرد مسلمانو داره میبره تو این سخنچینی، و تا
این توبهش هم به این صورت فرد نمام که حتما باید آبروی کسی رو که برده بره توبه بکنه و ازش حلالیت بطلب، اگه حلالش نکنه هیچ فایده ای نداره، مشمول همین حدیثی که بهتون عرض میکنم. حضرت صادق علیه السلام فرمود شخص خونریز نمام اینا کسانی هستند که بهشت براشون حرام، سومین گروه شرابخواران که بهشت بر اینها حرام است مگه اینکه اینا توبه کنن. چند تا حدیث آخر رو هم بخونیم در مورد اینکه امام در مورد اینکه حرام بودن هر آنچه که تأثیر شراب داره داشته باشه. حالا یکی بگه آقا من شرابم نمیخوام، میگیم جلسات بعدی میگیم ما آب جو داریم، عرق داریم، نمیدونم اینها رو که بعضی میگن آقا شراب مثلا این اسمش، حالا میگیم به چه صورت هست که حرام هست، اونا رو هم خواهیم گفت ان شاء الله. یا طرف میگه مثلا ما یه خود میریم مثلا فلان چیزو بکشیم. امام هفتم امام کاظم علیه الصلاه و السلام حضرت میفهمن خدای عزوجل شراب را به خاطر نامش حرام نکرده که با نام شراب خدا خداوند پدر کشتگی به قول ما داشته باشه، بلکه به سبب پیامدهای آن حرامش کرده است. پس هر چیزی که پیامدهای شراب را داشته باشد آن نیز شراب است. یعنی اونم آدمو منگ بکنه. مثل چی؟ مثل کوکائین. مثل چی؟ مثل حشیش، مثل هروئین، مثل بنگ، مثل شیشه، مثل مواد مخدر جدیدی که آمده که اینا رو مصرف میکنن، طرف داره میره یومینی ویراج میده جلو شما تو خیابان، این و میره اون و اون و میره اون و تو حال خودش نی اومده وسط اتوبان مثلا وایساده توهم بهش داد، اینا همه خوردنش کشیده همه حرامه، چون همه پیامدهای شراب رو داره. اینم در صفحه 1551 میزان الحکمه. این حدیث آخر، 3 دقیقه وقت داری. حالا اگر این خدای ارحم الراحمین موضع عفوش اینجاست، میفرماید که ببین این چقدر خدا رو ببینید چقدر مهربان. خدا میگه نه به خاطر من، شما بیاید به خاطر خودتونم که شده دست از شراب خاری و رفتن طرف این ماده خطرناک بردارید، ببین چی اون وقت میفهمد. پیغمبر میفهمد تو همین صفحه‌ای که عرض کردیم، هر کس برای غیر خدا هم که شده شراب خاری را رها کند، یعنی بگه من نه به حرف خدا، چون شراب برای کبد کلیه بدن اینا ضرر داره، من نمیخورم اصلا طرفش نمیره، اگرم قبلا بوده حالا رفته مضراتشو فهمیده دیگه لب نمیزنه، برای غیر خدا میگه به خاطر اینکه ضرر داره نمیخورم، نه به خاطر حرف خدا، خدا من میگه اب نداره. اگه برای غیر خدا هم که شده شراب خاری را رها کند، خداوند او را از شراب خالص، اینجا شراب یعنی نوشیدنیه که قبلا اول بحث براتون عرض کردم، از نوشیدنی‌های خالص بهشتی که سرش مهر شده قبلا باز نشده آکبند هست، از اونا بهش می نوشاند. امیرالمومنین خدمت پیغمبر عرضه داشت که برای غیر خدا یا رسول الله، یعنی برای غیر خدا این کارو بکنه؟ حضرت فرمود آری به خدا قسم اگه برای حفظ سلامتی خودش هم بره این کارو بکنه، خدا این کارو باهاش میکنه، فقط بیاد دست از این کار بردار. خب این دیگه ما فرصتی نداریم، اینها مجموعه احادیثی بود که ما از مکتب اهل بیت جدا کردیم، ده ها حدیث دیگه هم هست، ما منتخب بود این احادیث جدا کردیم برای شما خواندیم. اگر کسی اعتقاد به اینها نداشته باشه و اینها رو خدایی نکرده به سخره بگیره، خب دیگه دین نداره دیگه، دیگه مسخره بازیست دینش، دیگه چیزی نداره. اون کسانی که صدای ما رو میشنون در هر جا هستن، اگر خدای ناکرده فریب خوردن، گول خوردن، این کار انجام دادن، از همین ساعت به بعد توبه کنن، توبه نسوح که دیگه بازگشت به این عمل نداشته باشن انشاءالله، و بنان خداوند کارشون رو اصلاح میکنه و دیگه دنبال این ماده خطرناک و مضر دنیا و آخرت نباشن انشاءالله. خداوند رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که جسم و روح ما را از این گناهان پلید مسون و محفوظ بدارد انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.